این مجموعه پادکست تقدیم میشه به روح بزرگ تمام عزیزانی که جونشون رو توی این انقلاب از دست دادن و این برنامه بالاخص تقدیم میشه به روح تمام کشته شدگان بلوچستان. سلام، شما به رادیو جزیره گوش میدید.
از ویژگی های دیکتاتور که هممون دوستش نداریم اینه که اجازه شنیده شدن صدایی متفاوت از صدای خودش رو نده.
از صدا افتاده تارو کمون که مرده میبرن
از صدای خودش رو نده. میخواید
بشینید تا پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟
ثابت از صدای خودش رو نده.
من به تنگ آمدن از همه چیز بگذارید حالی بزاره.
زن زندگی آزادی
ثابت از صدای خودش رو نده.
برای آزادی
سلام دوستان، وقتتون بخیر، خوش اومدیم به قسمت دیگه ای از برنامه های رادیو جزیره. در ادامه قسمت قبلی که با سرکار خانم آبروشن داشتیم در مورد بحث روانشناسی دیکتاتور، ما در مورد طرحواره ها و طرحواره هایی که یک فرد دیکتاتور ممکنه توش زیاد تردیده بشه صحبت کردیم. از اینکه چه تأثیری روی نحوه دیدگاه و جمع‌آوری اطلاعات این افراد داره این بحث، و امروز هم قراره که این مبحث رو با هم پیش ببریم. همراه من با افتخار خانم دکتر آبروشن عزیز هستن. سلام خانم دکتر، خوش اومدید.
سلام خدمت شما آقای دکتر خادمی عزیز و تمام شنونده های دوست داشتنی رادیو جزیره.
ممنونم
از خدمتتون.
خواهش میکنم. ما طبق صحبتی که قبلا داشتیم یه آگاهی از بحث طرحواره ها شما لطف داشتین و به ما دادین که اصلا طرحواره ها چی هستن، چه نقشی دارن، و بعد رسیدیم به بحثی که یک فرد دیکتاتور چه طرحواره هایی رو بیشتر تجربه میکنه. یه موضوعی که توی بحث قبلی مطرح شد و امروز میخوام بحثم با اون شروع بکنم اینه که ما وقتی صحبت از فرد دیکتاتور میکنیم در مورد یک موجود فضایی صحبت نمیکنیم، با توجه به صحبت هایی که داشتیم، کما اینکه چند وقت پیش یک بخشی از کتاب زندگی نامه‌ای که خود آدولف هیتلر نوشته بود رو من جایی میخوندم و در مورد اتفاقاتی که در گذشته این افراد تجربه هایی که داشته، حالا مبنی بر این که این آدم مادرش رو در بیماری به خاطر بیماری خیلی سختی از دست میداده و بعد رفته یه درمانگاه یهودی، ازشون التماس کرده که بیاین نجات بدین، این کارو نکردن، بهش خندیدن و مادرش رو از دست داده و زمانی که به قدرت رسیده اولین جایی که تخریب کرده همون بیمارستان و همون پرسنل بودن و اینها رو توی گور دست جمعی به صورت زنده دفن کرده. این داستان یکی از دوستانی که اونجا کامنت گذاشتون گفت پس گذشته اینقدر مهمه. میخوام بگم خانم دکتر، پس ما وقتی صحبت از یک دیکتاتوری میکنیم ممکنه که اینو در خودمون هم به عنوان یک فرد داشته باشیم، ما در مورد موجود بیگانه صحبت نمیکنیم. یعنی حالا فکر میکنم تایتلی که شما فرمودید بحث دیکتاتوری درونی ماست، درسته؟ میخوام در مورد این موضوع نظرتون رو بتونیم و بحث رو با هم دیگه شروع کنیم. این بحث دیکتاتوری و دیکتاتوری درون به چه شکل؟ من در خدمت.
خواهش میکنم. بله، ما صحبت از این کردیم که طرحواره های افراد دیکتاتور چیه و امروز در ادامه صحبت جلسه قبلمون میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که آیا منی که اینقدر خشمگینم از پدر یا مادر دیکتاتور یا حاکم دیکتاتور، آیا خودم هم ممکنه یه دیکتاتور کوچولو تو درونم داشته باشم؟ یا یه روزی روزگاری منم ممکنه یه مدیر دیکتاتور یا یه پدر یا یه مادر دیکتاتور بشم؟ چون به هر حال ما الان بسیار ممکنه خشمگین باشیم وقتی شرایط دیکتاتوری رو میبینیم و خودمون رو از اون فرد یا از اون شخص دیکتاتور خیلی دور ببینیم، خیلی دقیقا. دقیقا. اما وقتی اومدن روی ویژگی‌های مشترک افراد دیکتاتور کار کردن، دیدن بالای 70% اینها ویژگی‌ها و خصوصیات مشترکی تو شخصیتشون دارن. بالای 70% دیگه یه چیزی نمیتونه بر اثر تصادف یا به صورت شانسی رندوم هر چیزی قرار بگیره. ما یه حوزه داریم توی طرحواره درمانی به اسم حوزه گوش بزنگی بیش از حد که 4 طرحواره تو دلش خوابیده. ما امروز با 2 کار داریم، یعنی قراره توی خودمون جستجوشون بکنیم، اصلا فعلا میخواییم توی خودمون این رو جستجو بکنیم. یکی طرحواره تنبیهه و یکی طرحواره منفی گرایی. حالا قراره توی خودم کاوش بکنم ببینم آیا هر کس اشتباهی مرتکب میشه من میخوام اونو تنبیهش کنم. یعنی مثلا اگر یک پدر یا یک مادر باشم، دلم فرزند مطیع میخواد و اگه اون فرزند تخطی بکنه میخوام تنبیهش بکنم، چون که به حرف من پدر، من مادر، من مدیر مثلا این کارمند گوش نکرده و یه مجازاتی دارم براش در نظر میگیرم، پس بدونم که من هم اگر شرایطش مهیا بشه در آینده میتونم یه دیکتاتور خیلی وحشتناک بشم، جوری که خودم هم نمیتونم تصورش بکنم. ببینیم مثلا یک دیکتاتور، حالا وقتی که ما میبینیم میگه مگه میشه یک انسان اینجوری باشه؟ خب اون دیکتاتور که از اول که اونجوری نبوده، یه نفر بوده مثل ما.
درست.
و یعنی مادرزادی با این ژن به دنیا نیومده. ما البته که تو روانشناسی یه نگاه آمیخته‌ای از طبیعت و تربیت داریم، یعنی حالا همون بحث ژنتیک و اون تربیتی که درش قرار میگیریم و تأثیری که از محیط میگیریم، به قول بندورا که میگه بهترین یادگیری یادگیری مشاهده‌ایه و اون بحث تربیت رو روش داره تاکید میکنه، ولی به هر حال ما از ژنتیک هم نمیخوایم خیلی راحت گذر کنیم. ولی در واقع فردی که طرحواره تنبیه داره، در اون ابتدا در مقابل اشتباه‌های خودش، خطاهای خودش هم یه تنبیهگر درونی داره ها. مثلا چون خودش میدونه که چه اشتباهاتی کرده، میدونه که چه حد توانمندی داره، وقتی که میان بهش پیشنهاد ریاست یا حاکمیت میدن، با توجه به اون طرحواره تنبیه که خودش تو درون خودش داره، میگه که من بشم رئیس این جامعه که باید خون گریست به حال شما و این جامعه، چون خودش میدونه دیگه و درگیر طرحواره تنبیه هم هست.
یعنی خودش پیش بینی میکنه که بهتر اصلا نره وارد این داستان بشه، بلتون خودش.
آره، آره.
چه جاله.
آره. و اون اولش اون طرحواره تنبیهش به صورت معطوف به خودش و دیگرانه، ولی وقتی آروم آروم فردی که طرحواره تنبیه داره میره به سمت قدرت، دیگه اون بخش تنبیه کرده درونی خودش رو خاموش میکنه.
آها.
یعنی قدرتش رو در مقابل خودش هم در واقع اعمال میکنه، میگه من دیگه قوی هستم، حالا دیگه این تنبیه کرده درونی رو خاموش میکنه و اونو پروجکت میکنه همش رو دیگران، در حالی که هنوز وقتی ما به قدرت بالایی نرسیدیم داریم خودمون رو هم تنبیه میکنیم، ولی وقتی شدم یک پدر دیگه چوب برم دارم بچه‌م هم میزنم و دیگه اون تنبیه کرده درونی خودم رو خاموشش میکنم. همطور که طرحواره استحقاقه یه جورایی انگار داره جون میگیره، دیگه این معطوف میشه به دیگران، حالا مرتب دیگران رو تنبیه میکنه. حالا دیگه تو طرحواره تنبیه وقتی تقویت میگیره، هر کس که با اون باشه اوکیه، یعنی مسئونه یه جورایی، ولی اگه باهاش نباشه تنبیه میشه. یعنی این قانونیه که تو ارتش هست، میگن تنبیه برای همه تشویق برای یک نفر. این افراد این رو در واقع اجراییش میکنن، یعنی تنبیه برای همه است، همه کسانی که تخطی بکنن، همه کسانی که با من نباشن. اون زمانی که تو طرحواره تنبیه ما قدرت میگیریم، یعنی مثلا یه بچه 6 هم تو تراس خونش میتونه بازی بکنه و شامل این تنبیه بشه، مثلا درگیرش بشه. این حالا ممکنه ما بیایم بخوایم مثلا منطقی به قضیه نگاه کنیم، بگیم خب اون بچه تو تراس چه گناهی داره. تنبیه برای همه کسانیه که در واقع به یک نوعی انگار یک صدایی ازشون در مقابل من دیکتاتور داره شنیده میشه. حالا افراد با این طرحواره تنبیه، یه چیزی که داریم ما تو طرحواره تنبیه اینه، میگیم این افراد رابطه خوبی با بخشش ندارن. یعنی مثال، حالا شاید هممون داستان آلیس در سرزمین عجایب رو خونده باشیم، اون ملکه قرمز تو یا ملکه سرخ توی اون داستان آلیس در سرزمین عجایب، اگه یادمون باشه، به خاطر هر قانون شکنی ولو خیلی جزئی داد میزد، فریاد میکشید که سر از تنش جدا کنید. یعنی چقدر ساده جانهای عزیز آدم ها داره در واقع گرفته میشه، فقط و فقط به خاطر اینکه تنبیه بشن که چرا شادی کردی، چرا فریاد زدی، چرا بوخ زدی. جان عزیزی گرفته میشه به خاطر اینکه فقط شادی کرده مثلا خیابون. خب این مال تحمل تنبیه. حالا ما برگردیم به خودمون و ببینیم که من توی اون فضای خودم چقدر، یعنی توی اون برکه کوچیک، توی اون حوض خونه خودم چقدر اگر آب ببینم این چناگر ماهر هستم. یعنی اینکه یه موقع ممکنه که من خودم هم نگاه کنم ریز بشم، یه ذره‌بینی بردارم روی رفتار خودم و نگاه کنم بگم منم دارم این بچه 2 ساله خودم رو مثلا میزنم که چرا مثلا اینو ریختی، غذا تو ریختی رو فرش. منم یه کوچولو اینو تنبیهش میکنم برای اینکه حضورم میرسه دیگه به بچه 2 ساله و 4 ساله حضورم میرسه. یا بچه من که مثلا به فرض اگر رفته نمره بدی گرفته یا مثلا جلوی پدر بزرگش یه حرفی زده بیادبی کرده، خب من تنبیهش بکنم. یعنی اینکه من فقط فضاشو ندارم، اگه فضاشو داشته باشم این رفتار همون رفتاره، فقط اینکه با قدرتمند شدن من اون تحوار تنبیه هم قوی‌تر میشه. الان بچه‌مو میزنم، فردا بچه دیگری رو میکشم، این همونه، فقط رشد کرده. خب پس اینو ما تو خودمون حداقل جستجو کنیم، چون یه زمانی هست که من میگم الان من چی کار میتونم بکنم. خیلی کارا میتونیم بکنیم، یه بخشش مسئولیت اجتماعی مونه که در واقع نباید هم ازش غافل بشیم، و یه بخشش مسئولیت فردی مونه، ببینم برای اون چیزی که من دارم مبارزه میکنم آیا اون بخش هایی از اون چیز که در درون خودم هست رو سعی کردم که مثلا تضعیفش بکنم، اون تحواره ها رو تضعیفش بکنم که خود من هم اگر یک روزی به یک جایگاهی رسیدم، شدم مدیر یک مدرسه، شدم مدیر یک مرکز، شدم مدیر گروه دانشگاه، آیا واقعا اینجوری رفتار میکنم؟ اگه یک کسی به من اول سلام نده یا احترام نگذاره، من بهش درس خوب نمیدم وقتی مدیر گروه باشم؟ درسایی که مثلا خیلی محبوبیت نداره یا خیلی، اونا رو بهش میدم؟ یعنی هر کدوممون میتونیم این رو یک ناظر درونی داشته باشیم، حالا از اون بخش بین الملل بیاد نظارتی بکنه تو درون خود ما و ببینه که خود ما چقدر، و نیاییم خودمون رو مقایسه کنیم بگیم خب باشه من که مثلا کسی رو نمیکشم، بله، بلکه شاید من قدرت رو ندارم، شرایطش رو ندارم.
یه چیزی خواهم دکتر ببخشید، یه نکته تو صحبتتون بود میخوام در حقیقت خود شفافش کنم، چون فرمودین که یه بحثی که ورودی این آدم هاست به علت، میخوام واژه من اگه اشتباه درستش کنید، عزت نفس پایینی که از خودشناسی میاد که آقا مثلا لیاقت این جایگاه رو ندارم، یعنی انگار که اون سیستم بازدارنده درونی منتقده اصلا اینو در این حد نمیبینه و برای همین به قول شما میگه آقا من به درد این کار نمیخورم، منو نذارید سر این سمت. یا یه بخشی از ترسیه که نسبت به قدرت داره. تا اینجاش درست گفتم یا نه؟
میتونه یه بخشی هم اضافه بشه بهش که شناختی که من از توانمندی هام دارم و چون یک در واقع طرحواره تنبیهی دارم که میاد، طرحواره تنبیه میاد خود من رو هم در واقع تنبیه میکنه دیگه، میگه بشین سر جات، بلند نشی، چون تو خودت میدونی. یعنی اون نشستن سر جای من زمانی که دارن به من رأی میدن که تو باید مثلا حاکمی بشی و من بلند نمیشم به نشانه مثلا اینکه من هم رأیم آریه میشینم، میگم نه من رأیم منفیه، به خاطر اینکه خودم دارم اون بخش تنبیه کرده درونم نمیذاره بلند شم. میگه بابا تو که میدونی که چه شرایطی داری، یعنی یه بخشش میتونه از اون سلف استیم یا اون احساس ارزشمندی درون باشه، میتونه از اون هم باشه، چون ما تو تقویت ایگو استیت 8 تا خونه داریم دیگه، یه بخشش اون اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس، یه بخشش عزت نفس یا ارزشمندی درون یا سلف استیم، یه بخشش سلف تاک ماست، گفتگوی درونیه که خودمون با خودمون داریم که من میدونم که تو لایق مثلا یه همچین جایگاهی، همه اینها میتونه ناشی بشه از این، ولی یه بخشیش هم ما میتونیم باز برگردونیم به این در واقع ذهنیت والد انتقادگر ما که داره میگه که بگیر بشین، چون که تو میدونی که چقدر تا چه حدی توانمندی داری، و ولی مسئله اینجاست که وقتی من به اون قدرت میرسم دیگه بعد از رسیدنم به قدرت صدای اون والد انتقادگر رو خاموشش میکنم، چون قدرت گرفتم و میتونم که دیگه حالا اون در واقع بخشی از اون انتقادها رو که همیشه از خودم داشتم نسبت به اطرافیانم داشته باشم و دیگه میبینیم که آروم آروم اون رفتار شفقت ورزی من که قبلا هم اگر این طرحواره رو و این ذهنیت رو داشتم ضعیف بوده، الان ضعیفتر میشه و بیشتر دنبال این هستم که از دیگران اطاعت بگیرم و افراد بله قربانگو رو دور و بر خودم داشته باشم که اتفاقا بخوان اون بخش از شخصیت خودشیفته من رو، نارس من رو در واقع نوازش کنن و تقویت بکنن. اونها دیگه میشن افرادی که میتونن به من نزدیک بشن و میتونن در واقع تشویق بگیرن از من و سایه من باشن یه جوری، ولی بقیه دیگه میشن دشمن داخلی که حالا داره از هر طریقی انگار تقویت میگیره. حالا از طریق حالا بخوایم تو چارچوب خانواده بگیم، معمولا این افراد رو مثلا حالا ما داریم توی طرحواره های افراد دیکتاتور، تو بخش طرحواره استحقاق داریم که پدری که من یعنی مراجعه اینجوری داشتم، آقایی که میگفتش که پدر من برای عروسی من کمک نکرد و گفتش که خب مگه پدر بزرگت به من کمک کرد که من زن گرفتم، کارگری کردم، با کارگری اومدم بالا و خلاصه تونستم که حالا یه حجره‌ای بگیرم و کم کم به این نون و نوا، ولی میگفت همین پدر من که تو شرایط سخت من رو تنها گذاشت، میاد مثلا تو مسجد محل کمک میکنه به مدرسه سازی و اسمش هم حتما باید پشت بلندگو گفته بشه، چون احترام میخره حاج آقا فلانی و اینها دنبال این بحث تایید گرفتن از دیگران و دیده شدنه و این داستان ها هستن. به هر حال اون بخش های مختلف طرحواره های افراد دیکتاتور رو که اول قرار شد توی خودمون جستجو کنیم و بعد تو بیرون دیگه گشتن دنبالش تو بیرون خیلی کار سختی
من ببخشید خانم جون صحبت من این بود که ما اگر این داستان رو دنبال کنیم، یه جمله هست مبنی بر اینکه دیکتاتور با اینکه دورش شلوغه ولی خیلی آدم تنهاییه. من یه فیلمی هست البته کمدیه به نام دیکتاتور، نمیدونم شما دیدین یا نه، که یکی از بازیگران مطرحی مثلا طنز اصلا تو سرچ کنید هست دیکتاتور، خیلی قشنگ یک صحنه ای رو این تنهاییه رو مطرح میکنه، اینکه مثلا یک اتاقی داره که از چه میدونم 4 تا دیوارش به اضافه سقفش پر عکسایی که این افرادیه که با این آدم رابطه جنسی داشتن، اما در حد یک شب، و این تنهایی رو در تمنای اینکه تو رو خدا 2 ساعت دیگه پیش من بمون نشون میده. اول فیلم خیلی جالبه. میخوام بگم یه روایتی هست، حالا اینو من خطش رو توی صحبت شما پیدا کردم، مبنی بر اینکه یک دیکتاتور، یک فردی که به اینجا میرسه، به یک نوع درگیری درونی، یه احساس تنهایی داره، بالاخره یه احساس منفی نسبت به خودش داره که من یک آدم خطرناکم یا مثلا این نباید اینطوری باشه، و بعد میفته تو وادی که حالا به هر دلیلی میذارنش توی پستی، شروع میکنه با بلند کردن صدای اطراف در حقیقت سعی کنه که صدای اون منتقد درونیه که تو جات اینجا نیست رو کم بکنه، که شما فرمودین تو جلسه قبلم گفتین یکی از اتفاقاتی که برای دیکتاتور میفته اینه که برای دیتاهای خودش یک فیلتری میذاره فقط اونایی که باب میل منه. الان من لینکش رو پیدا کردم، برای اینکه اگر یکی بیاد بگه نه، در حقیقت انگار که من رو به یه شکستی نزدیک میکنه، من رو به خود واقعی که دوباره اون صدا که تو لایق اینجا نیستی، تو آدم خطرناکی هستی میرسونه. درست متوجه شدم این خط داستانی شو که این آدم وقتی تنهاست، چون بالاخره ما میگن بهترین قاضی بالشت زیر سرت، اون تایمی که آدم ها تنهان، فرد دیکتاتور بسیار در عمق بیشتری از تنهایی و تاریکی درونی خودش فرو میره، چون دیگه کسی نیست بگه که تو بهترینی، تو والاترینی، تو از جانب فلان اومدی، تو اصلا آسمون پاره شد، تو یکی افتادی پایین، یه همچین فیدبک های دیگه نمیگیره که بخواد اون صدا رو خفه کنه. درست گفتم اینو یا من منظورمتون رو متوجه شدم درست؟
من فکر کنم شما همین اشاره به این بخش از شخصیت دیکتاتورها دارید میکنید که حالا در حد شخصیت اسکیزوئید ما اینها رو گاهی وقتا میبینیم، یعنی دوری گزین هستن. یعنی اگه حالا من درست منظورتون رو متوجه شده باشم،
شما فهمیدید ابتدای این داستان اینا اصلا نمیخوان توی وادی قرار بگیرن برای اینکه یه ترسی یا یک واحد نگران نگه دارنده به هر دلیل وجود داره، ولی وقتی قرار میگیرن دیگه یهو چنان جوی اینها رو میگیره که میافتن دنبال تقویت خاص بودن خودشون، بزرگ بودن خودشون، حالا هر صدایی رو تنبیه کردن به شدت، چون فقط بگو تو خوبی، یعنی مثل اون آینه زیبای برفی که تو بهترینی، تو قشنگترین، اصلا مثل تو نیست، هر آینه دیگه بگه که نه آقا تو فلان رادو داری، بزنم بشکنم، برای اینکه پشت این داستان یک
صدای درونی هست،
یه چیز توهی اصلا هست، یعنی یه چیزی که منو فرد میکنه به اینکه تو یه ماسکه، یعنی انگار که خالیه خالیه، درسته؟ یعنی اون
شایدم اون صدا رو که اون فرد دیکتاتور خفش کرده ممکنه دوباره زندهش
بکنه. دقیقا منظورم همونه.
آره، چون که به هر حال اون صدای هست دیگه، اون ذهنیت والد انتقادگر رو من دیکتاتور اومدم خفش کردم، و وقتی یه کسی از بیرون یه حرفی میزنه که در واقع داره من رو نقد میکنه، من نگرانم که اون صدای دوباره زنده بشه و من رو اذیت بکنه، چون بوده تو وجود ما. آره.
و من دارم و ازش فرار میکنم.
آره، و درست. من دارم ازش فرار میکنم، ولی خب به هر حال ما این بخش رو که حالا بخش دوری گزین هست رو ما تو افراد دیکتاتور میبینیم، یعنی اینکه در واقع حالا تو وجود خودمون دنبال طرحواره ها میگردیم. چرا؟ چون طرحواره ها وقتی میرن و به اون انتهای طیف خودشون میرسن، چون ما به صورت طیفی میایم بررسی میکنیم، میگیم که وقتی که تو طرحواره در واقع انزوای اجتماعیت میره تا ماکسیموم، آروم آروم تبدیل میشه به یه فرد اسکیزوئید، یعنی دوری گزین. بعد اون وقت اون دوری گزینه چی میشه؟ میبینی که تو دنیا با همه قطع رابطه است، همه رو انگار دشمن میبینه، یه جوری فقط انگار شبیه یک جزیره میمونه که با همه دنیا قطع رابطه است، مگر خیلی حالا مثلا کشورهایی که یه جوری مثلا کنارش باشن، تاییدش بکنن، وگرنه با همه دنیا قطع رابطه است،
یا شبیه خودش باشه،
این رو یا شبیه خودش باشن دقیقاً. و ما حالا باید نگاه کنیم ببینیم تو فامیل چه جوری هستیم، یا مثلا توی جمع، حالا مثلا مهاجرت کردیم اومدیم کشور خارجی، تو جمع ایرانی ها وقتی وارد میشیم آیا دوری گزینیم؟ یعنی اگه من ایرانی توی این کشور وقتی ایرانی میبینم مسیرم رو کج میکنم، باید وایسم چند تا سوال از خودم بپرسم. یک، باید ببینم که برای چی من فکر میکنم این آدم میخواد به من آسیب برسه، چرا دارم خودم رو ایزوله میکنم. توی کشورهای اسکاندیناوی ما میبینیم بسیاری از افسردگی ها در نتیجه ایزوله شدن ماست، که میخواییم اصلا، چون میگم چرا نمیری تو جمع ایرانی ها، میگه نه کلا بردارم، چرا نمیری تو جمع فلانی ها، نه اینا مثلا نجات پرستن، چرا نمی یعنی مرتب خودش رو داره هی ایزوله میکنه. و من زمانی که برسم به یک جایگاه قدرت اصلا از خودم نباید بعید بدونم این قضیه رو که من هم دارم میرم به سمت و سوی این که فقط و فقط با کسانی که تک تک استانداردهای من رو تایید بکنن توی مراوده باشم. یعنی این رو قرار ما امروز در خودمون جستجو بکنیم دیگه. ما تو کلاستر ای اختلالات شخصیت، همطور که شما میدونید، اختلال پارانوئید رو داریم، اسکیزوئید رو داریم و اسکیزوتایپال. توی کلاستر تو طبقه ای اختلالات شخصیت ما این سه تا اختلال شخصیت رو داریم. حالا وقتی که من میام توی افراد دیکتاتور ارزیابی میکنم، میبینم که بله، نه من نوعی، خیلی افرادی که رفتن واقعا این کار رو انجام دادن و ما نتیجه پژوهش های اونها رو در واقع داریم میگیم، میبینیم که این افراد دقیقا این سه تا اختلال شخصیت رو دارن. حالا هر کدوم با یک عدد و رقمی، ولی اختلال شخصیت پارانوئید رو دارن، اسکیزوئید رو دارن و اسکیزوتایپال رو دارن. حالا من توی خودم نگاه میکنم، میگم که خب آیا من هم ممکنه که یک روزی یک شخصیت دیکتاتور خطرناک بشم؟ نگاه میکنم به خودم، ببینم آیا من طرحواره بیعتمادی، بدرفتاری همین الانش دارم؟ اگر این طرحواره رو دارم، این طرحواره در اوج خودش میتونه برسه به این نقطه‌ای که به هر حال نسبت به حتی نزدیکانم هم شک دارم و سرشون رو زیر آب میکنم یا تو زندان میکنمشون، به خاطر اینکه میگم نکنه اینا بیان قدرت رو فردا از من دیکتاتور بگیرن. چون گاهی وقتا حتی ما میبینیم تو افراد پارانوئید، حتی میبینیم میرن به سمت و سوی هذیان گزند و آسیب، یعنی واقعا همه رو دشمن میبینن دیگه. حالا اگر این گزند و آسیبی که من دارم نسبت به دیگران بیاد با اون گراندیوزیتی، با اون بزرگمنشی که من یک جایگاه خاصی دارم و وصلم و فلانم و بهمانم، بیاد با اینها هم ترکیب بشه، دیگه میشه پارانویا. حالا توی اون بخش میاد تفکرات جادویی هم بهش اضافه میشه. یعنی اینکه من واقعا فکر میکنم که یک در واقع توانمندی منحصر به فردی دارم، یا حتی متوسل میشم به یک اشیایی یا یک چیزهایی که میگم اینها یک قدرت جادویی به من دادن، دیگه این میبرتم به سمت اسکیزوتایپال بودن. یعنی ما این سه تا اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال که توی افراد دیکتاتور میبینیم، ریشش یک نوعی از تفکر جادوییه. حالا من میام نگاه میکنم، به خودم نگاه میکنم، من که الان توی کلاستر A نمی گنجم و دیکتاتور نیستم، ولی الان میام نگاه میکنم به دیکتاتور کوچولوی درونم، ببینم که آیا من شده که درگیر طرحوار بیعتمادی بشم، الکی بخوام که در واقع به آدم ها بیعتماد بشم بدون شواهد تایید کننده قوی، یعنی فقط بر اساس مثلا نظریه ذهن خودم خطای شناختی داشته باشم که بگم نه این آدم با من اینجوری رفتار کرد، حتما یه چیزی پسش هست، حتما میخواد مثلا از من خوشش نمیاد، حتما میخواد به من آسیب برسونه، یا اینکه مثلا هنوز تو تفکرات جادویی هستم که اگر حالا یه بخشش هم تفکرات جادویی مال فرهنگ ماست، داریم که اگر این کارو بکنی نمیدونم چشم نمیخوری، اگه اینو بهم تخمرغ بش کن، اینجوری کن، اونجوری کن، فلان کن. من متاسفانه افراد تحصیل کرده ای دارم توی مراجعین خودم که مرتب درگیر اینن که رفتیم پیش مثلا فلان فالگیر، یا فلان فالگیر توی کاناداست، ما مثلا به اون زنگ زنیم، یا توی دیشب یه دیشب مراجعی داشتم
کانادایی هم دارم صادر کردیم،
صادر کردیم دیشب با یکی از مراجعینم صحبت میکردم و ایشون میگفتن که زنگ زدم آلمان یه فالگیری اونجا هست، ببینید خب من اگر هنوز توی میگفت اصلا اینو مدرسه دارن اونجا، مدرسه جادوگری دارن تو آلمان، گفتم که ببین چون که توی فرد آکادمیکی هستی، باز هم با این نوع تفکر رفتی دنبال یه جادوگر آکادمیک که مثلا تو دانشگاه درس خونده، ولی و توجیه دیگه، ببین یعنی ما توی یک لایه‌ای موندیم که مال این زمان نیست، شاید مال زمان خودش بوده ها، یک زمان تفکرات جادویی کار میکرده. ولی الان وقتی که من هنوز درگیر مثلا این داستان ها باشم، اوکی، پس من ممکنه که فردا قدرت که پیدا کنم بیام مثلا جادوگرا رو جمع کنم و خودم یه اکیپ جادوگر داشته باشم که دو پوزه دشمن رو به خاک بمالم مثلا.
پس شواهدش هم موجوده خانم دکتر.
بله 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 هست هستش، متاسفانه داریم میبینیم که یکی از آقایون گفته بود که یه کاری نکنین ما از نیروهای نیروهای
بله بله دست به سلاح. آره آره
آره. خب اینها ما نباید بگیم که این آدم چجوری یه دفعه یه همچین ذهنیتی پیدا کرده، مگه میشه، اینا مثلا ساقیشون کیه. وقتی برمیگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که نه، خودمون هم ممکنه رد پای این نوع تفکر تو وجود خودمون یا گاهی تو فرهنگ خودمون باشه. آی دکتر بس نشدیم. آها اوکی.
نه نه
فکرم دوباره
من جمله خیلی جلو خنده یعنی اون جمله تون که ساقیشون کیه توی چون دفعه پیش برای دوستانی که وقت داره الان میشن، چون خانم دکتر نگرانش این بود که من خیلی آکادمیک صحبت نکنم و الان ساقیش که خانم دکتر خیلی خوب بود، قشنگ موضوع رو جا انداخت، اصلا اون بافتی که تو ذهنتون نبود. فقط یه چیزی که توی صحبت شما بود، یعنی میتونم تو جمله بگم که پس این که میگن بگو دوستت کیه که من بگم تو کی هستی، یا این بحث از کاسه همون از کوزه همون برون تراود که در روز، این دوتا رو بذاریم کنارم، من اون توهم و شکاکیت رو دارم و بعد آدم هایی هم که مثل من فکر میکنن آره منم خواستم، حالا تو وادی خودم میگیم اینا رو هم دور خودمون جمع میکنیم که بگیم مثلا یه امنیتی داشته باشیم. یعنی ما میتونیم بگیم حالا در مرز بزرگترش به قول شما با چه افرادی رفت آمد داریم، یا توی فامیل با چه کسایی میگردیم، یا تو حالا بعد وسیع‌ترش کشورها. بعد تو نکته آخری که فرمودین من متوجه یک بدبستونی شدم. حالا یه داستانی بود چند وقت پیش، یه آقایی هست توی اینستاگرام کار طنز انجام میده، آقای سروش رضایی، کار انیمیشن های طنز انجام میده. داستان مربوط به یک آقایی بود، یعنی واقعا هست، که معروف به استاد، حالا اسمشو نبریم، و ایشون کارش اینه که میاد مثلا یه سری کلیپ هایی میسازه، فیلم میسازه، و بعد میاد مثلا الان میاد یه سری جوک های خیلی بیمزه رو تعریف کنه. حالا احتمالا همه میدونن در مورد آقای رضایی اومده بود یه کلیپ ساخته بود خیلی قشنگ بود، که داستان یک کلاغی بود که در حقیقت روی شاخه درخت نشسته بود، هر وقت که قارقار میکرد این به همراه این بود که ببخشید مثلا نمیتونست خودش رو کنترل کنه و مدفوع هم ازش در میومد. بعد یه عده اومدن به مسخره بازی اینو گفتن وای تو چه کار خاصی میکنی، تو مثلا هیچ کس نیست اینطوری، و این هی تشویقش کردن بیشتر بخور، بیشتر بخون، بیشتر بخون. و بعد ته داستان این بود که اون آدمم، اون کلاغم باورش شد که واقعا صدای خوبی داره، و بعد میومدن میگفتن که آقا خب شما چرا به این نمیگی، مثلا یک قناری بود میومد گفت بابا این اصلا صداش خوب نیست، میگفتن بابا ولش کن ما اینو مثلا سرگرممون میکنه، تو نباید بهش توهین کنی. یه بدبستونی اتفاق میافتاد بین این که من نیروی خاصی دارم و جامعه هم میپذیره، و من یعنی من اول یه چیزی رو میگم که شاید خودم هم شک دارم، بعد وقتی میبینم جامعه پذیرفت میگم خب حتما هست که اینا پذیرفتن دیگه، وگرنه چرا میان مثلا اینجوری خرج من میکنن. برام جالب بود این دیکتاتور پروریه هم پس تو جامعه ما هست. یعنی اگر یکی اومد گفتش که من در حقیقت یک کلیپ بود از یکی از یک فیلسوفی فکر میکنم رفت بود پیش یکی از همینا که شما میگین به قول شما مثلا کار جادو میکنه، گفتش که تو چیکار میتونی کنی، گفتش که من میتونم آینده رو پیش بینی کنم، یه دونه محکم خوابون تو گوشش، گفت اینم پیش بینی کرده بودی. این داستانه برای من
جالب.
آره برای من جالبه که شما الان که میفرمایید مثلا طرف میاد میگه ما قدرت الهی داریم و من میپذیرم، من جامعه میپذیرم که حتما داره دیگه، و در حقیقت باز یه کاری میکنم به اون بنده خودم یک اطلاعات غلطی میدم، نمیگه ا حتما یه چیزی هست که مردم دارن میگن دیگه، شاید من واقعا خواستم، هی اون تعریف میکنه، ما هم میپذیریم، و بعد اون یه بادی میشه که آها طرف الان مثلا چه میدونم اساسشو بندازه احتمالا تبدیل به اجدها هم میشه دیگه، منتظری همچین چیزی هم باید باشیم. برام جالب بود این تو صحبتتون که ما خودمون هم نقش داریم در اینکه یک آدم واقعا فکر کنه که خیلی خاصه. اینم برای این میگم صحبتم طولانی نکنم، برای اینکه اون توی سری قبلی ما با هم صحبت کردیم معمولا برای اینکه یه سری افراد تو خانواده ها هستن به خاطر سنشون، به خاطر بزرگتر یعنی واقعا فقط به خاطر سنشون بزرگتر بودن ما یه احترامی به اینها میذاریم و بعد اینا با این توهم اتفاق میفته برشون که پس هرچی میگن درسته، چون مثلا بزرگترن، چون مثلا حالا عمو بزرگه ازشون داره. ولی بعد ببینیم که نه، مثلا وقتی من برای خود من به شخصه زیاد اتفاق افتاده، وقتی میشینم با فامیل مثلا با کسای دیگه هم نسل خودم میگم خب این که خیلی میگه میدونیم ولی خب بزرگتره دیگه چی بهش بگیم، و بعد میبینم این سکوته اون آدم رو به جان
تقویت میکنه.
پس اینو ما داریم که خودمونم مقصریم تو این داستان یا طرف به پذیره که یک وادی دیگه ای رو اومده.
دقیقاً همینطوره. ولی خیلی جالب بود این صحبتی که از این شخص فیلسوف گفتید، دقیقاً داشتم به این فکر میکردم که چقدر واضح و چقدر کوتاه جان کلام رو داره میگه که اگر تو پیشگویی و چی پس این سیلی زدن من پیشگویی نکرده بودی. خیلی قشنگ بود.
آره حالا این داستان ما هم داریم توی اطرافمون که وقتی میایم من صحبت‌های شما رو دارم استفاده میکنم، یعنی کسایی رو جمع میکنم دور و بر خودم مثل من فکر میکنن، اونا هم میگن من خواستم، میگن آره که خواستی، حالا تو به ما بگو ما خواستیم، میگیم آره تو هم خواستی. بعد یه عده آدم خودخواست پندار دور هم جمع میشیم به قول شما، بعد ببینیم ساقیشون کی بوده که خب اینجا برسه. ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم بابت این چیزی بود که تو ذهنم اومد. بفرمایید.
نه خواهش میکنم. اتفاقا الان این صحبتی که کردید یاد یه ویدئویی افتادم که تقریبا فکر میکنم چند وقت پیش بود، حالا دقیق یادم نمیاد، توی یوتیوب اگه اشتباه نکنم دیدم، راجع به زندگی قذافی و این که مثلا عکسای اولی که ازش نشون میداد چقدر خاکی، اصلا تو چادر زندگی کنم، نمیدونم کنار بقیه بگیرم بشینم، بعد آروم آروم انگار که یه بخشی از خود ما هستیم که اون رو میکنیمش یه کسی که یک شخصیت دیکتاتور میشه. یعنی آره یه بخشیش برمیگرده به خود ما که چجوری ما تمام قد یه نفر رو تایید میکنیم و کافیه که اون شخص هم یه خورده حالا اون گراندیوزیتیه رو داشته باشه، خود بزرگبینیه رو داشته باشه دیگه، اون بزرگمنشیه باعث میشه که بپذیره، باور بکنه. و البته یه چیزی هم بگم، ما وقتی که هزار نفر به شما بیان بگن شما مهربونی، دیگه باور میکنی که مهربونی. ولی باید که ما ببریم شخصیت خودمون رو به این سمت و سو که شما میگی من مهربونم، میتونی شواهدی رو ارائه کنی براش، یعنی شواهد طلب بکنی و رو هیجان همینطور نریم و بعد اون رو تبدیل کنیم به یه باور، بلکه دنبال یه استدلال منطقی باشیم. خب مهربونی برای اینکه اینجا به من کمک کردی، من میگم خیلی خب اینجا اگر کمک کردم برای این بود که قبلا از ناحیه شما یه کمکی گرفته بودم، من دیدم شو اینجوری دیگه، من آروم آروم حداقل متوهم نمیشم که نکنه من مثلا ببین میخوام بگم، یعنی آقای دکتر میخوام اینو بگم که واقعا از خود ما به دور نیستا.
نه اصلا اصلا،
یعنی این یه دفعه یاده چه خاطره افتادم، تو دوره دکترا بود، بعد من درس آسیبم رو با بچه های ترم بالاتر داشتم و بچه هاشون رو نمیشناختم خیلی، اون یه دونه درس آسیبم اونجا بود، بعد ارائه داشتم، اومدم راجع به اختلالات خوردن و اینها داشتم صحبت میکردم، بعد که صحبتم تموم شد یه آقای اومد به من گفتش که حالا ممکنه که این پادکست هم ایشونم گوش کنن و تایید کنن صحبت من، و اومدن به من گفتن که من توی صدا سازی و اینها کار میکنم و یه خوردم میخونم خودم، حالا چه مذهبی چه حالا سنتی و این مدلی میخونم و رو گویندگی اینا کار میکنم. گفتش که شما میدونید که صداتون اگر برید سراغش که حالا اون پختگی صدا رو پیدا کنی، صدا سازی بهش میگن یا همچین چیزی، میدونید که مثلا این چیزا رو فاکتورا رو داره و اینها. یه مدت این رفته تو ذهن من به هر کس میرسم میگم صدای من چطوره. خب بعد طرف مقابلم نمیاد بگه که مثلا گوش خراشه، که میگفت خوبه چطور مگه.
آره.
دیدم نه خیلی انگار که، یعنی میخوام بگم واقعا من فکر میکردم که انگار این صدا رو باید براش زمانی بگذارم و برم واقعا، خب چون حالا فرض کنید یه فرد متخصص گفته و یه مدتی میخوام بگم ذهنم درگیر این ماجرا بود که حالا به هر حال به خاطر گرفتاری کارها اینا اصلا نشد، ولی میخوام بگم اون اثر بخشیه رو و اون تاییدها رو که شاید یه بخش زیادش هم تو فرهنگ ما باشه، تعارف کردن و بحبه و چهچه کردن و تعریف کردن های زیادی و اینها، ممکنه که واقعا من باورم بشه. مثلا هی چهار تا دانشجو بیان به من میگن شما چقدر استاد خوبی هستی، چقدر خوبی هست، و من باور کنم که اصلا یه استاد منحصر به فردم من انگار.
درسته.
در حالی که خب شواهد طلب کنم، خیلی خوب اگر فکر میکنی که من خوبم چون خوب نمره میدم، چون مثلا زیاد ازتون در واقع درس نمیخوام یا چیه، یعنی حداقل برای خودمون این قضیه رو قائل باشیم، این حق رو، آره این حق رو قائل باشیم که هر چیزی رو هم نیاییم به باورهامون اضافه بکنیم و بعد، چون معمولا هممون فکر میکنیم آدم های خیلی خوبی هستیم.
دقیقا.
مگر یک کسی که خیلی دیگه اون بخش سلف استیمش نیاز داشته باشه به اینکه بخواد تقویت بگیره، ولی حتی اون آدمی هم که سلف استیم ضعیفی هم داره بازم باش صحبت میکنیم که من با همه مهربونم ولی نمیدونم چرا دیگران با من اینجوری نیستن، یعنی باز اونم یه نوعی باورهای شاید تحریف شده در خودش داره، تو ذهن خودش نسبت به خودش داره، ممکنه هممون اینجوری باشه.
اصلا کلا خانم دکتر این ببخشید، این بحث اطلاعات تحریف شده که به ما دیتاهایی که میدن خیلی مهمه. یعنی حتی کسانی که بالاخره ما هممون به یه سری منتقدهای درست سازنده اصطلاحی که میگن نیاز داریم که آقا این اینطوری اونطوری، من همیشه توی یه جایی که میخواستم مثال بزنم میگفتم شبیه آینه است که آینه صافی نیست، یا حالا محدب یا مقعر، این چیزی که هست یه تصویر کج و کوله‌ای به تو میده که حتی تو اگر بخوای بر اساس اون تصویر خودتو بسازی باز هم دچار مشکل میشی. من چیزی که الان یادداشت کردم از صحبت شما اینه که وقتی به یک نفر یه برچسب میزنی و میپذیرتش، حالا میخوام بپرسم ازتون یه اتفاق دیگه که میفته، میگه خب من همینی که هستم الان اینا دارن اینقدر بهبه و چهچه میکنن دیگه، پس از همین بیس برم بالا، یعنی نمیام بگم که شاید به قول شما چون من استادیم که امتحان نمیگیرم استاد خوبیم برای اینا، و اینا در حقیقت دارن استاد خوبی رو به تنبلی خودشون لینک میکنن، میگن دمش گرم حضور غیاب نمیکنه، نمیدونم امتحانم نمیگیره، چه استاد خوبی، و میگم خب این، و من بازم تغییری نمیکنم توی این داستان. یعنی این خطر برای من به عنوان یک آدم وجود داره که منتقد درست دورم نداشته باشم، تایید همیشگی یا تکذیب همیشگی هیچ کدومش خوب نیست. من اینو تو صحبت شما بود به نظرم جای بولد داشت که حتی کسایی که ما بهشون میگیم حالا بادمجون دور قاپچی ها، یا کسانی که فقط این داستان رو دارن، یکی از عواملی هستن که به قول شما میتونن ما رو در گمگشتگی توی خودمون خیلی کمک کنن.
دقیقا، چون جمله قشنگی، واقعا گمگشتگی درونی پیدا میکنیم. من دارم فکر میکنم به این که وقتی مثلا یک استادی باشه، یه مدرسی، یه معلمی که هی بیاد در واقع اون سهلگیریه رو که در واقع یه جور شاید ظلم باشه به دانشجو، و اون نمره بالا دادن برای اینکه معدل دانشجو بالا باشه تا بتونه مثلا ارشد راحت‌تر شرکت کنه، خب اینا الان استعداد درخشان خیلی از دانشجو این شکلی میتونن برن دیگه، خیلی خب. پس حالا این یه چرخه معیوب اینجا ایجاد میشه، یعنی اینکه دیگه حالا الان من مدرس دیگه نگاه میکنم میگم اینقدر که پیچیده تو دانشگاه که این استاد خوبیه چون نمره خوب میده، دیگه حالا الان دست و دلم نمیره که به یه نفر 8 بدم، چون درست. احساس میکنم که یه گروهی از اون حامیای خودم رو انگار دارم از دست میدم این شکلی، میگم الان دیگه من دنبال این بودم که به اون دانشجو کمک کنم که ارشد راحت تر شرکت کنم، الان دیگه تبدیل به آدمی شدم که من دیگه اسیر اونها هستم،
وش هم از دست میدم اگه بخوام.
آره وش هم از دست میدم، و اینجوری، یعنی میخوام بگم ارتباط متقابل داره و تقویت رفتار شکل میگیره، تقویت رفتار غلط و باورهای غلط. حالا یه طرحواره دیگه هم هست که بررسی کنیم و صحبت امروزمون رو ببندیم، اونم طرحواره منفی گراییه که باز این هم توی همون حوزه گوش بزنگی قرار گرفته. گفتیم حوزه گوش بزنگی 4 تا طرحواره داره که یکیش تنبیه بود، یکیش منفی گرایی، حالا با دوتای دیگهش فعلا کاری نداریم. منفی گرا کسی که بیشتر رو جنبه های منفی زندگی تمرکز میکنه، من نگاه کنم ببینم خودم چجوریم، آیا وقتی که مثلا من خودم رو دارم الان میگم، وقتی که توی تهران هستم نگاه میکنم به اینکه تهران آلودگی داره، تهران ترافیک داره، تهران فلان داره، بعد حالا میام اینجا، بعد اینجا نگاه میکنم میگم اینجا چقدر سرده، اینجا چقدر تاریکه، اینجا، یعنی اصلا نمیام که ببینم اونجا چه ویژگی های مثبتی داشت برای من و اینجا چه ویژگی های مثبتی، یعنی یه بالانسی طبق حالا اون فلسفه یینگویان که میاد در واقع بخش سیاه و بخش سفید رو، یا در اصل اون متضاد و متضادی که مکمل هم هستن توی دنیا، در واقع به اون شکلی نمیام نگاه کنم و معمولا یه فیلتر ذهنی دارم که فقط منفی ها رو داره جذب میکنه، فقط تیره ها رو، فقط دشمن رو، فقط مرگ رو، فقط بیماری رو، فقط اینجور چیزها رو داره جمع میکنه. این رو هم باز باید توی وجود خودم جستجوش بکنم، چون همین منفی گرایی باعث میشه که وقتی هم من به قدرت میرسم باز اون نگاه کلی رو ندارم. منفی گرایی یعنی شما یک بخش رو میبینی، یک بخش رو نمیبینی و این اصلا چیز خوبی نیست. اگه من توی زندگی، توی برنامه روزانم میگم چه روز بدی داشتم و اصلا نمیام نگاه کنم که امروز من یه صبحانه خیلی خوبی خوردم، من امروز مثلا ورزش کردم، من امروز کارهای مفیدی کردم، ولی حالا یه 4 تا اتفاق بعدم توی امروز افتاده، کل روز من نباید بگم که خراب شد، باید بگم این بخش های هم بود، یعنی نه مثبت نگری کامل، نه منفی نگری کامل، بلکه یک نگاه
جامع
داریم. اگر نداشته باشم فردا روزی که من به قدرت میرسم باز میام اپیزودی به ماجراها نگاه میکنم و میام فقط یک بخش هایی رو میبینم. یه داستانی هستش که میگن قبل فصل بهار یه باغبونی میاد بذر گلها رو روی یه خاک حاصلخیزی میپاشه و میکاره، بر حسب اتفاق 2 تا بذر کنار هم قرار میگیرن و خوشحالن از اینکه ما دوتا بذر همسایه هم شدیم دیگه. توی اون ظلمت و تاریکی یلدای اون شبهای طولانیشون که زیر خاک بودن، اینا با هم گفتگو میکردن، از آرزوهاشون میگفتن. اینکه یه مدتی که میگذره یکی از اونا میگه که رفیق فکر کنم که دیگه وقتشه که ریشه ها رو زیر خاک اطرافمون گسترده کنیم و کم کم رشد کنیم و ساقه و برگ و شکوفه ها آروم آروم اومدن بهار رو مژده بدیم، خورشید رو ببینیم، با برگامون لمسش کنیم، دیگه وقت رشد کردنه. اون یکی بعض میگه که من میترسم، نمیدونم که تو اون عمق تاریک این خاک چه اتفاقی قراره برای ریشه هم بیفته، من چه میدونم چی میخواد بشه، یا وقتی که سر از خاک بیرون بیارم چی در انتظارمه، نکنه یه دفعه یه حلزون تجزیه طلب بیاد روی برگای من بیاد و برگای من رو بخوره، من ناخودآگاه ببخشید یه دفعه یه چیزایی یهو میاد بالا، نکنه بیاد این برگای من رو بخوره، نکنه یه دفعه کسی بیاد این قنچه‌ای که من این همه تلاش کردم زور زدم اومده بالا، یه دفعه یکی بیاد این قنچه رو، این گل رو بچینه و اون ازش بهره برداری کنه. نه بلش کن، بهتر ریسک نکنم، تو همین نقطه امن خودم بمونم. چند وقتی میگذر و اون بذر اولی رشد میکنه و گل میدویه، در واقع بوته زیبای گل میشه، یه مرغ خونگی که دنبال غذا و کرم و اینا میگشته خاک و جا به جا میکنه، این بذر رو میخوره. یه موقعی هست که ما از خطر اون، در واقع بخوایم یعنی خودمون رو در معرض خطر بگذاریم و رشد کنیم، سر باز میزنیم چون فکر میکنیم اینجوری محفوظ میمونیم، در حالی که غافل از اینیم که زندگی ما رو قورت میده. یعنی اگر بخوایم اجتناب بکنیم مثل اون دونه بذر، و این برمیگرده به ریشه های طرحواره، ریشه طرحواره منفی نگری ما، باید آگاه باشیم که فلسفه زیستن ما تو پویایی و رشد کردنه. و اگر بخوایم خودمون رو توی مکان امن خودمون به اصطلاح حبس بکنیم و بهایی برای رشدمون نپردازیم، خب حتما که اونجا یا دفن میشیم یا خوراک یه جانور دیگه ای میشیم دیگه. اینجوری نیستش که بگیم ما اینجا امن و امان هستیم، چون در واقع صحبت از این مسئله شد یاد این قشر خاکستریمون افتادم که خب به هر حال یه بخشیشون هم همینه دیگه. یعنی مثلا یه بخشی از اینها حالا نمیده در واقع این قشر خاکستری بشن، فقط در حد یک اشاره کوتاه بهشون که حالا شاید بعدن بهشون پرداختی، ولی من توی این قشر خاکستری یه طرحواره شکست رو میبینم که انقدر من قشر خاکستری انقدر خواستم یه تغییری ایجاد کنم و منجر به شکست شده. آره. دیگه الان میگم ولش کن دیگه، الان اینم مثل بقیه فقط یه سری کشته میشن و همین. یا اینه یه بخشی از باورهای من برمیگرده به این طرحواره شکستم، یه بخشیش به این منفی نگریه که میخوام توی اون فضای امن خودم باشم و میگم حالا اومدیم و مثلا از جان گذشتیم و انقلاب کردیم و بعدن حالا بعدش چی میشه. یعنی فکر میکنم که بعد از این رشته حتما یه حلزونی میاد برگ منو میخوره، حتما یه چی میاد گل من. خب میتونه همین اتفاق نیفته و چرا من دارم اینجوری باز اپیزودی نگاه میکنم و منفی ها رو دارم میبینم، چرا به طور کلی نمیام نگاه کنم؟ و یا اینکه توی طرحواره اطاعت هستم و توی سبک تسلیم طرحواره اطاعت و یه بخشیشم باز برمیگردونم من به طرحواره بی‌اعتمادی، برای اینکه میگم اگه من رفتم بیرون بقیه نیومدن چی، که سری قبل اشاره کردم به اینکه قومیت ها انگار به بزرگان خودشون اعتماد بیشتری دارن اگر همه میان بیرون، و یه جاهای انگار اون بی‌اعتمادی وجود داره. چون من میگم اگه من رفتم دیدم پشت سرم هیچ کسی نیست چی، اون موقع چی؟ یعنی این بی‌اعتمادی هم باز دامن میزنه به این قضیه تقویت قشر خاکستری.
یه مبحث دیگه هم حالا حتی همون بحثه که شاید دوستان اگر دوست داشتن برن یه سرچ ساده‌ای بکنن، بحث همون درماندگی آموخته شده است که ما در حقیقت بارها تلاش میکنیم و شکست میخوریم و بعد وقتی که فضا باز میشه دیگه اون امید در حقیقت از ما گرفته شده که میتونه یکی از مکانیزم های کنترل افراد باشه. یعنی داستان این بشه که خب آقا انقدر شرایط رو برای ما سرکوب میکنن که من میگم که خب من به قول شما به قول بنده رو وقتی تماشا میکنم، همسایه هم گفتش که نمیدونم چرا، این داستان همونیه که بیاین صحبتتون رو بکنید، بعد میگفتش که حسن صحبت کرد و در حقیقت گفتم باشه گوش میدیم، دفعه دیگه اومد گفت بیاین صحبت کنین، یکی دستشو بلند کرد گفت ببخشید حسن کجاست. این داستان پیامده که میگه خب پس ما نقد نکنیم، اگر نقد کنیم زندانه، اگر نقد کنیم. میدونید توی بحث روانشناسی میاد بحث مسئولیت پذیری، مسئولیت فردی رو خیلی مطرح میکنه که آیا من حاضرم مسئولیت رو بذارم رو دوش خودم. من اینو اشاره کردم توی این جام جهانی یه کلیپی پخش شد از ژاپنی هایی که اومدن حتی زمانی که بازی بین دوتا تیم دیگه بود تو ورزشگاه بودن، ورزشگاه رو کمک کردن تمیز بشه و حتی یه فیلم بعدش اومد که خود رختکن هم ژاپنی ها که رفته بودن اینو تمیز کرده بودن. از یکیشون سوال میکرد میگفت یک ژاپنی هیچ وقت پشت سر خودش آشغال باقی نمیذاره. یعنی من کاری ندارم بغل دستیم کیه، من وقتی میرم آشغالی باقی نذارم. این داستانی نیستش که بذارینم کسی دیگه شروع میکنه با آشغال جمع کردن تا منم داشته باشم. این قشر خاکستری که شما بهش اشاره کردین، این بحث مسئولیت پذیری توشون خیلی زیاده و اون داستان کشوندن ما به خاکستری شدن که آقا همینی که داری دیگه. من تو صحبت‌های شما یاد کتاب قلعه حیوانات افتادم، اینکه تدریجی چقدر قشنگ شما به این میرسی که خب یک حاکم باید رخت خوابش نرم باشه، باید میزش قشنگ، باید غذاش خوب باشه. و خب من رعیتم، من که یک حالا با شخصیت‌های قلعه حیوانات میگم، من که یک اسبم و بزم و نمیدونم گوسفندم، من چرا اون رهبره؟ و این داستان مسئولیت پذیریه که ما رو تو این شرایط قرار میدهند خیلی زیاد شده. خانم دکتر میخوام اگه فرصتشو، حالا نه امروز چون صحبتایی که طولانی میشه، اما یه تایمی بذاریم روی بحث چیزی که ما امروز خیلی زیاد از مراجعه میشنوم، بحث اینه که خسته شدیم، و حالا تلاش من بر اینه که تفاوت بین خستگی و ناامیدی رو یه تایمی باشه با هم صحبت کنیم. اینکه ما به عنوان یک انسان و تلاش شرایط رو جوری میکنن که تو از تلاش خسته بشی، ولی آیا از تلاش ناامیدم میشیم؟ اینو من زیاد دارم امروزا میبینم که آدم هایی که خب چه فایده یعنی اون داستان سوال نیچه هست که مطرح میکنه که خب یه چرایی باید تو زندگی پیدا کنیم. الان فکر میکنم ما به عنوان روانشناس بتونیم به مردممون کمک کنیم با یه چرایی این داستان. چرا اگر قراره که به زندان ختم بشه چرا؟ چون خیلی از ماها برای یک مسئله تغییر اجتماعی باید از خودگذشتگی داشته باشیم، یعنی نگیم که چه سودی برای من داره که بخوام برم بگم. شما شاید اینو تجربه داشته باشین، کسایی که مهاجرت میکنن مخصوصا تو سنهای حالا بالای مثلا ما بگیم، حالا مخصوصا کسایی که خانواده دارن، این جمله رو ما زیاد میشنویم که ما برای بچه هامون اومدیم. یعنی اون داستانی که ما اومدیم اینجا که بچه هامون تجربه خوبی داشته باشن، و اینو ما زیاد میبینیم که این خودخواهیه رو کنار بذاریم و برسیم به اینکه شاید به قول اون ضرب المثل قدیمی خوشبخت جامعه‌ایه که پیرمردی توش درختی میکاره که با اینکه میدونه شاید خودش از این میوه هیچ وقت استفاده نکنه، و این داستان شاید این روزهای ما باشه برای این داستان که حالا امیدوارم که یه روزی فرصت بشه ما در موردش با هم صحبت بکنیم. من تشکر میکنم ازتون خانم دکتر بابت وقتی که گذاشتین و بابت تایمی که گذاشتین این داستان رو با هم بررسی کردیم. حالا میدونم سرتونم شلوغ بود، ممنونم ازتون. حالا برای انتها اگر صحبتی هست من در خدمتتون هستم که بشنویم.
خواهش میکنم، ممنون از شما بابت این کار ارزشمندی که انجام میدید و این وقتی که میگذارید. و مطلبی که فقط میمونه، حالا اون مبحثی که فرمودید خیلی مبحث کاربردی میتونه باشه، حتما بهش بپردازیم، این که تفاوت خستگی و ناامیدی چی میتونه باشه و چطور میتونیم که از این خستگی گذر کنیم، در حالی که اصلا به اون بحث درماندگی آموخته شده اصلا بخوایم وارد نشیم و به امیدواری برسیم در این حال که خسته هم شاید شده باشیم. ولی فقط یه مطلبی رو من اشاره کنم و صحبتم تمامه. یکی از عزیزان وقتی که صحبت‌های ما رو جلسه قبل شنیده بودن از من سوال کردن، گفتن که حالا ما در مقابل این دیکتاتورهایی که داریم، پدر بزرگ، نمیدونم عمو، چی کار باید بکنیم؟ یکی از کارهایی که ما قراره انجام بدیم مطالبه گری هست. یعنی اگر من به قول فرمایش شما بیام حالا هی بگم اوکی این بزرگتره و سکوت و تایید و تقویه هست، هیچ اتفاقی نمیفته. ما منظورمون بی احترامی به بزرگتر به هیچ وجه نیست، ولی من میتونم در واقع خیلی قاطع جرأت برزانه حرفم رو بزنم و حقم رو مطالبه بکنم، نه صدایی بلند کنم نه بی احترامی کنم در مقابل این دیکتاتورهای خانگی. من باید حرفم رو بزنم، استدلالم رو داشته باشم. حالا اون آدم میخواد که از حرف من 1% رو درک بکنه، 2% رو، هیچیش رو، 50، اون دیگه من وظیفم رو انجام دادم. این سوال این عزیزی بود که پرسیده بودن که حالا در مقابل اینها چیکار بکنیم، و محتوای صحبت امروزمون هم برمیگشت به خودمون که باید خودمون در واقع این دیکتاتور کوچولوی درون خودمون رو مراقبت بکنیم و ببینیم فاجعه رو، ببینیم و سعی بکنیم که همین اینجا و اکنون یک بازنگری روی خودمون داشته باشیم. و حالا یه جنبندی هم که در ارتباط با طرحواره ها شد، ما رد پای این طرحواره ها رو بیشتر در دیکتاتورها در کلاستر A و B اختلالات شخصیت میبینیم، که توی کلاستر A گفتم پارانوید و اسکیزوید و اسکیزوتایپال، که در اثر این طرحواره دیکتاتورها تقویت شده و دیگه تبدیل شده دیگه به یک دیسوردری، به یک اختلالی به اسم حالا طبقه A اختلالات شخصیت. و توی طبقه B هم، توی اون کلاستر B هم، ما باز نارسیستیک و آنتی سوشیال رو میبینیم، یعنی اون طرحواره استحقاق شکننده‌ای که خوابیده بود روی محرومیت هیجانی و روی نقص شرم، به ویژه نقص شرم، و حالا شده استحقاق شکننده که در یک فرد دیکتاتور من به صورت خودشیفتگی یا نارس بودن دارم میبینم. و اون بحث طرحواره اطاعتی که رفته تو سبک جبران افراطی و حالا شده یک فرد آنتی سوشیال، یک فرد ضد اجتماعی، که حالا این هم باز اون طبقه بندی نهایی بود که داشتیم. و امیدوارم که بتونیم توی صحبت هامون هر کدوم در واقع اون چرا که میشنویم، من هم و تمام عزیزان، همه رو سعی کنیم که معطوف به بیرون نکنیم فقط، و یه بخشیش رو برای خودمون و برای ارتقاء شخصیت خودمون، برای رشد آگاهی خودمون استفاده بکنیم.
ممنونم ازتون. من فقط یه نکته رو اضافه کنم به صحبت شما، اونم بحث در حقیقت شاید دوتا باشه، چون یکیش مربوط به زمانی بود که میگفتیم مطالبه گری میکنیم. من اینم زیاد شنیدم خانم دکتر، مثلا ما مطالبه گری میکنیم و با همون برخورد بد میشه، این جزء پکیج داستانه. هیچ کس، هیچ فردی تغییر رو به راحتی نمیپذیره و به شما بگه آفرین بیا پس تو درست میگه. همیشه مقاومت برای اون شرایط هست. پس یکی از شرایطی که وجود داره، اگر مطالبه گری میکنیم، بدونیم که شاید یه بخشش برخورد باشه، یه بخشش در حقیقت همین کتک خوردن باشه، یه بخشش بازداشت باشه، وگرنه خب مطالبه گری نکنیم. چون هیچ کس نیستش که بگه که بالای چشات ابروه و بگه که مرسی که گفتی، خیلی درصدشون پایینه، مخصوصا وقتی شما میخوای پایه های یک فرد دیکتاتوری که با بزرگت، مامانت، بابات، هر کی است رو به تزلزل در بیاری. پس حتما آماده این برخورده باشیم، طوفانیه این داستان. و نکته دوم، توی صحبت آخرتون وقتی که خانم دکتر اشاره میکنه به اختلالات، دوستان، زمانی ما در روانشناسی به یک واژه دیزوردر یا اختلال میگیم که فرد از روند عادی خارج شده. یعنی وقتی ممکنه ما مثلا بگیم وسواس یا اختلال وسواس، یعنی ممکنه من به این نفر بگیم خب استراب دارم یا وسواس دارم ولی هنوز قابل کنترله. این واژه خیلی مهمه. فردی که خانم دکتر به عنوان دیکتاتور ازش تقسیم بندی رو انجام میده به عنوان اختلال، یعنی این فرد از روند عادی کنترل رفتار و شرایط خارج شده، برای همین ما میگیم اختلال. بنابراین ما با یک فرد ناسالم روبرو خواهیم بود، با کسی که دیگه کنترل از دستش در رفته و فقط دنبال اون مسیر قالبی که داریم. برای همین ما با یه فرد عادی که شرایط در کنترلش باشه روبرو نیستیم، ما با کسی صحبت میکنیم، در مورد کسی صحبت میکنیم که بحث اختلالات و برچسب دیزوردر داره روش میشینه. ممنونم ازتون خانم دکتر بابت وقتی که گذاشتین. امروز خیلی طولانی هم شد، عذرخواهی میکنم ازتون. امیدوارم که حالا این بحثا رو ادامه بدیم و همه دوستانی که همراه ما بودن، اگر نکته یا سوالی هست که ما در ارتباط باشن در خدمتشون هست. بازم ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشید، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید و ایام به کامتون باشید. سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
روزگار غریبی دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دوستت دارم. دلت را می بویند، دلت را مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد. روزگار غریبی است، روزگار غریبی است. نیست نازنین. روزگار غریبی که بر در میکوبد شب و هنگام، به کشتن چراغ آمده است نور را در پستوی خانه.
همراه شو عزیز، همراه